ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان عزیز، امروز پنج شنبه 18 دی 1399 هجری شمسی برابر 7 ژانویه 2021 میلادی، در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، مهتاب وحیدی راد.
با سلام به شما شنوندگان عزیز، خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی امروز پنج شنبه در سالگرد سرنگونی این هواپیما توسط سپاه پاسداران در فرودگاه امام خمینی تهران و محل سرنگونی این هواپیما حاضر شدند. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی، خانواده ها در قسمتی از فرودگاه در کنار تصاویر این جانباختگان گرد هم آمدند و تعدادی از آنها در سخنانی خواستار اجرای عدالت درباره قربانیان این فاجعه شدند. خانواده قربانیان پرواز 752 خطوط اوکراینی همچنین به محل سرنگونی این هواپیما رفته و مراسم سالگرد را در آن مکان برگزار کردند. 18 دی ماه سال 98 همه 776 سرنشین هواپیمای اوکراینی پس از شلیک دو موشک سپاه پاسداران جان خود را از دست دادند. و در همین رابطه رئیس جمهوری ایران ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراین در سال گذشته با موشک‌های سپاه پاسداران را ناشی از اشتباه یک فرد و بی تدبیری یک جمع دانست.
حادثه بسیار تلخ، دردناک، باورناکردنی. حالا از اشتباه یک فرد نشأت گرفت این، و اون اشتباه هم از بی تدبیری یک جمع نشأت گرفت.
حسن روحانی توضیح بیشتری درباره جمع مورد نظر خود نداد. سال گذشته هم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و هم سخنگوی دولت روحانی در سه روز بعد از حادثه دلیل آن را نقص فنی اعلام کرده و شلیک به هواپیمای مسافربری را به تبلیغات روانی دشمن نسبت دادند. در همین حال دادستان نظامی استان تهران روز پنجشنبه اعلام کرد تحقیقات در مورد حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی که 176 کشته بر جای گذاشت پایان یافته است. غلام عباس ترکی در گزارش خود این حادثه را قابل اجتناب خواند و گفت که تنها یک نفر در این ارتباط بازداشت شده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز پنجشنبه از جان باختن 103 تن دیگر به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 طی 24 ساعت گذشته خبر داد. به گفته سیما لاری، 6360 بیمار جدید نیز طی شبانه روز گذشته در ایران شناسایی شدند. تا کنون بیش از 1,200,000 نفر در ایران به بیماری کووید 19 مبتلا شدند که از این تعداد حدود 56,000 تن جان خود را از دست دادند. آمار رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ایران مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست. در گیرودار تنش بر سر توقیف کشتی تانکر کره جنوبی توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران، هیئت سیاسی کره به سرپرستی مدیرکل خاورمیانه وزارت خارجه آن کشور وارد تهران شد. رئیس این هیئت به خبرگزاری فرانسه گفته است که برای حل و فصل توقیف این کشتی با همتای ایرانی خود و دیگران مذاکره خواهد کرد. با این وجود سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران با اظهار اینکه سفر هیئت کره‌ای به تهران قبل از توقیف کشتی برنامه ریزی شده بود، میگوید دستور کار اصلی مذاکره برای دسترسی به منابع مالی ایران در کره است. به گفته علی ربیعی سخنگوی دولت ایران، 7 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در بانک‌های کره جنوبی به دلیل تحریم‌های اقتصادی مسدود شده و امکان انتقال آن وجود ندارد. و عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید در صورت لغو تحریم‌های اقتصادی از سوی آمریکا، غنی‌سازی 20% اورانیوم از جانب ایران هم متوقف خواهد شد. بکتاش.
با سپاس از مهتاب وحیدی راد، اخبار این ساعت رو از رادیو فردا میشنیدید. گزارش‌های برنامه شبانگاهی. در سالگشت فاجعه پرواز 752.
من آخرین باری هم که مراجعه کردم هفته گذشته بود، گفتن هنوز گزارش تیم‌های کارشناسی به بازپرس ارائه نشده که در اختیار مبتلا بذاره.
پرونده همچنان مبهم سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی.
واقعیتش اینه که من فکر می‌کنم تا اینجا هم خانواده‌ها بسیار بسیار نجابت به خرج دادن و انتظار تا این حد خیلی هم انتظار عجیبی بود.
متعهد شدن دونالد ترامپ به انتقال به گفته وی مرتب قدرت به دنبال تحولات تاریخی در ایالات متحده همزمان با کشته شدن 4 تن. صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. در اولین سالگشت سرنگونی هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین بر فراز آسمان تهران به وسیله موشک‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که در آن فاجعه کلیه 176 سرنشین و خدمه آن هواپیمای مسافری جان باختند، محمود علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری در تهران میگوید وکالت 6 خانواده را بر عهده دارد. محمود علیزاده طباطبایی در تهران در گفتگو با رادیو فردا.
ببین، من صحبت‌های دادستان نظامی رو دیدم، پرونده هنوز تو مرحله تحقیقاته. 4 تا تیم کارشناسی دارن روی پرونده کار میکنن و تا زمانی که گزارش این تیم‌های کارشناسی ارائه نشه، به بازپرس ارائه نشه، ما در جریان قرار نمیگیریم. من آخرین باری هم که مراجعه کردم هفته گذشته بود، گفتن هنوز گزارش تیم‌های کارشناسی به بازپرس ارائه نشده که در اختیار وکلا بذاره. و اگر اعتراضی داریم، اگر مسئله هست، بشون ازشون توضیح بخواییم. اصل 35 اختیار وکیل به عهده موکل گذاشته، ولی متاسفانه ابتدا قانون سازمان قضایی نیروهای مسلح تصویب شده و اونجا شورای نگهبان هم اینو مغایر قانون اساسی ندونسته. اونجا صراحتاً گفته که در سازمان قضایی نیروهای مسلح وکلایی میتونن اعلام وکالت کنن که مورد تأیید رئیس سازمان قضایی باشن. و در تفسیره 48 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 برای همه پرونده های امنیتی این پیشبینی شده. واقعش اینه که این اقدام منطقی نیست، ولی متأسفانه قانونیه. یعنی در قانون پیشبینی شده. قطعا این مشکل ایجاد میکنه. من خودم میگم از 6 نفر وکالت گرفتم، 2 نفری که اخیراً اعلام وکالت کردم هنوز پاسخ بدن ندادن که وکالت منو میپذیرن یا نه. مشکلی که ما داشتیم با وجود گذشت 1 سال از شروع رسیدگی، هنوز وکلا در جریان هیچ مسئله نیستن و هیچ اطلاعی به وکلا ندادن. چند بار خانواده ها رو دعوت کردن و فقط ازشون دلجویی کردن که در این جلسات من خودم شرکت نکردم. از من خواستم، خودم من وکیلم، از من که قرار نیست دلجویی بشه، از خانواده ها قرار دلجویی بشه. من به عنوان وکیل فقط در پرونده قضایی و در رسیدگی قضایی حضور پیدا کردم. اونا به شدت ناراحتن، به شدت آزرده خاطرن و اعتمادی ندارن به رسیدگی ها. و با اینکه من بارها بهشون گفتم بودم تا زمانی که تصمیمی گرفته نشده نمیتونیم پیش داوری کنیم، ولی اونها اصلا رضایت ندارن از وضعیت رسیدگی.
اشاره میکنیم که مراجع قضایی نظامی در استان تهران تحقیقات در خصوص سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراینی را خاتمه یافته ذکر و اضافه کردند فقط 1 نفر بازداشت شده است. سعید دهقان حقوقدان که به مناسبت سالگشت فاجعه پرواز 752 نوشته عاقبت عدلیه‌ای که منافع مشترک با قدرت دارد. پایان نقل قول به رادیو فردا میگوید:
واقعیتش اینه که من فکر میکنم تا اینجا هم خانواده ها بسیار بسیار نجابت به خرج دادن و انتظار تا این حد خیلی هم انتظار عجیبی بود. واقعیتش طبیعتا در خارج از کشور مراجع بین المللی قابلیت پیگیری این پرونده داره، اما من فکر میکنم یه مقداری چی میگن در واقع میشه گفتش که آزادی خواهی این اشخاص و خانواده ها باعث شده که تلاش کنن در قوانین و مقررات داخل کشور از حد اکثر ظرفیت های موجود که البته آنچنان هم بالا نیست استفاده بکنن. یادمون نره که ما در حدود 60-70 سال پیش در قانون مسئولیت مدنی عذرخواهی رسمیت شناخته شده، یعنی در شرایط از این دست وقتی اینقدر خسارت معنوی وارد میشه صرف نظر از تمام جنبه‌های کیفری و حقوقی و جنایی این قضیه، وقتی در چنین شرایطی چنین اتفاقی میفته عذرخواهی به رسمیت شناخته شده. ما حتی از یک عذرخواهی ساده هم الان محروم بودیم، یعنی خانواده‌ها محروم بودن. از طرف دیگه ما نه عزل دیدیم نه استعفا. توجه داشته باشید که نمیشه یک عمدی در این سطح کیفری که غایلتا باید عنوان جنایت داشته باشه رو با خطای انسانی در واقع تعریف کرد و از کنارش گذشت. از طرف دیگه مثلا خطای محاسباتی شهروندانی که خطای محاسباتی دارن میگن ما به قانون اساسی تکیه کردیم که آزادی تجمعات رو گذاشته. خب ما این خطای محاسباتی اونها در واقع کار درستی کردن، به حق تجمعات شده استناد میخواستن بکنن، ما با اون شهروندان معترض چگونه برخورد میکنیم؟ میبینیم حکومت اونها رو حکم اعدام میده و مدام تهدید میکنه، زندان، شلاق و غیره. اما اون وقت یک جنایت در این سطح که این همه انسانها و این همه خانواده ها عزادار شدن و کل جامعه ایرانی و دنیا تکون خورده، نمیشه اسمشو گذاشت خطای انسانی.
سعید دهقان حقوقدان بود در گفتگو با رادیو فردا. پیام های شما رو میشنویم.
یک سال از انتقام سخت و شلیک به قلب 176 نفر انسان عاشق و بیگناه گذشت. با هم یاد و خاطر همه آن جان باختگان را گرامی می‌داریم. روحشان شاد.
تو رو به حضرت عباسی که بهش اعتقاد دارید بگین به من چه کار کردین تو این 42 ساله که آدم یه دفعه دلش به شماها خوش باشه. سوار هواپیما شدیم، تق و توق افتادیم، نه اینکه حالا این بار که فاجعه بوده، قبلش هم با حضور شما یه اولین هواپیما راه مشهد تهران اعتماد. من یادم تمام کودکی و جوانی و نوجوانی ما گذروندم بدون اینکه از این حوادث بشنویم. واقعا حالا من خودم، ما به قول معروف از دو طرف گرفتار بودیم. حکومت قبلی هم وضعیت ما درست جالب نبود از نظر طرز تفکر افراد خانواده، ولی دیگه مشکلات حالا رو نداشتیم.
آقای روحانی میفرماید که عاملان سرنگونی هواپیمای اوکراینی حتما محاکمه خواهند شد توسط قوه قضاییه. این در صورتیه که یک سال از این موضوع میگذرد. اما شما دیدید که در چند ماه آقای زم و امثال آقای زم رو آوردن، پروندهش رو زیر و رو کردن و محاکمه کردن و اعدامم کردن. اینا اگه میخواستن حرکتی بکنن برای محاکمه عاملان هواپیمای اوکراینی تو حالا کرده بودن. اینا همش وعده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در پی رویدادهای تاریخی در ایالات متحده و به گزارش خبرگزاری‌ها یک شب خشونت‌آمیز مهلک، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با بیان اینکه انتقال قدرت به گفته وی به گونه منظمی انجام خواهد شد، برای اولین بار تصدیق کرده که جو بایدن به عنوان 46مین رئیس جمهوری کشور ادای سوگند خواهد کرد. وی این مطلب را پس از نشست مشترک امروز کنگره ایالات متحده بیان داشت که در آن پیروزی جو بایدن در انتخابات مورد تایید قرار گرفت. این رخدادها همچنین پس از گردهمایی اعتراضی روز گذشته جمعیتی از هواداران ترامپ در پایتخت آمریکا پیرامون ساختمان کنگره و سپس هجوم و ورود جمعی از معترضان به درون ساختمان کنگره پیش آمد که موجب قطع جلسه مشترک مجلسین ایالات متحده و به گزارش خبرگزاری ها درگیری هایی با پلیس و ماموران امنیتی شد که 4 کشته بر جای گذارد. شایان سمیعی کارشناس مسائل آمریکا از حزب جمهوری خواه رو روی خط رادیو فردا داریم. آقای سمیعی، گزارش ها حاکیه که اقدامات در کنگره شروع شده به جریان انداختن متممی از قانون اساسی، چه پیامدهایی رو میشه با توجه به تحولات صورت گرفته انتظار داشت؟
با درود خدمت جناب علی، بایستی عرض بکنم که در زمینه متمم 25 قانون اساسی، اگر که معاون رئیس جمهور به اضافه اکثریتی از افراد کابینه، اعضای کابینه تصمیم بگیرن که رئیس جمهور توانمندی یا قدرت اجرای وظایف خودش رو نداره، میتونن طی نامه‌ای به کنگره اعلام بکنن که تصمیم گرفتند که رئیس جمهور رو از خدمت عزل و معاون رئیس جمهور به عنوان کفیل ریاست جمهوری معرفی میشه. اما در حال حاضر این یعنی چی؟ یعنی که باید معاون رئیس جمهور به اضافه 8 نفر از اعضای کابینه این رو تایید بکنن. افرادی که در حال حاضر به صورت سرپرست در خدمت کابینه آقای ترامپ هستن اجازه شرکت در این داستان رو ندارن. پس در حال حاضر 3 نفر به صورت سرپرست هستن. پس از کل 15 نفر 3 نفر رو کم بکنیم میمونه 12 نفر. یک نفرشون هم امروز استعفا داد، میمونه 11 نفر. حالا از این 11 نفر باید 8 نفرشون متقاعد بشن که این کار رو انجام بدن، با در نظر گرفتن اینه که 13 روز دیگر به مدت خدمت آقای ترامپ باقی نمون.
در همین ارتباط آقای سمی، وضعیت تا 20 ژانویه، همونگونه که شما اشاره کردید، طی 2 هفته، کمتر از 2 هفته آینده و برگزاری مراسم تحلیف به گونه ای که گمانه‌زنی هایی درباره اون و از طرفی هم نگرانی هایی نسبت به این ایام باقی مانده وجود داره.
100% اینطوره هست. برای اینکه ببینید در حال حاضر مسئله دشواری که امریکایی‌ها و افراد در مسند قدرت این فکر رو میکنن این هست که آقای ترامپ دیروز کاری کردن برخلاف دستور قانون اساسی امریکا، چیزی که ایشون بهش سوگند یاد کرده در مراسم تحلیف خودش. اون هم چه بوده؟ وظیفه رئیس جمهور حفظ امنیت و نظم مملکت و افراد این مملکت هست. دیروز آقای ترامپ دستور ورود گارد ملی به صحنه و سرکوب کردن یا خاموش کردن شورشی ها انجام ندادن، مدت زمان زیادی طول کشید. این یکی از ایراداتی هست به ایشون وارده. و دوم چیزی که ایشون به مردم و به طرفداران خودشون در سخنرانی 75 دقیقه ایشون گفتن اون همین بود که من از شما دعوت میکنم برید به کنگره و اونجا رو با تصرف خودتون به نمایندگان مجلس رو متقاعد بکنید که آرای ما دزدیده شده. این دو اشکال بر ایشون وارده و اون چیزی هست که در حال حاضر به گفته رسانه ها یه عده از افراد کابینه ایشون دارن بررسی میکنن.
آقای سمیعی، اکنون در حزب جمهوری خواه وضعیت به چه گونه ای هست؟ گفته میشه که یک جور دو دستگی پدید اومده و امکان انشعاب در آینده در این حزب قدیمی ایالات متحده چندان بعید به نظر نمیرسه.
100% این گونه هست. برای اینکه ببینید عده ای از نمایندگان مجلس جمهوری خواه و عده ای سناتورهای جمهوری خواه آمدند و بر این باور هستند که باید اقدام قاطعی صورت بگیره. حتی یکی از نمایندگان مجلس از ایالت ایلینوی پیامی رو منتشر کرده و ضمن اون درخواست کرده که متمم 25 قانون اساسی فعال بشه و آقای ترامپ رو از مسند قدرت برکنار بکنن. و این احتمال بسیار بالاست که حالا اگر هم نه الان ولی در ظرف 6 ماه تا 9 ماه آینده حزب جمهوری خواه یا اونچه که الان از حزب جمهوری خواه شناخته شده از بین خواهد رفت و یک حزب به اصطلاح میانه دست راست از بطن اون ایجاد خواهد شد و یک حزبی هم که بیشتر طرفدار آقای ترامپ یا طرز تفکر طرفداران آقای ترامپ هست ایجاد خواهد شد.
سپاسگزاریم. شایان سمیعی بود، کارشناس مسائل آمریکا از حزب جمهوری خواه در واشنگتن. و ما در پی رویدادهای تاریخی در ایالات متحده، مقامات و رهبران در عرصه بین المللی واکنش ها و اظهار نظرهایی به تحولات صورت گرفته در ایالات متحده داشتند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
آنچه روز چهارشنبه در واشنگتن پایتخت آمریکا اتفاق افتاد به سرعت به تیتر یک رسانه‌های جهان تبدیل شد، مورد توجه رهبران دنیا و چهره‌های سیاسی قرار گرفت و واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت. باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا با انتشار بیانیه ای نوشت که این وقایع به تحریک دونالد ترامپ صورت گرفت و تاریخ آمریکا این خشونت‌ها را به عنوان لحظاتی از رسوایی و شرمساری بزرگ به یاد خواهد آورد. اما علاوه بر اعضای حزب دموکرات، برخی از همحزبی‌های دونالد ترامپ هم خشونت‌های روز چهارشنبه در ساختمان کنگره را محکوم کردند، از جمله میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت مجلس سنا. هیجان و خشم بخشی از طرفداران دونالد ترامپ که از دیوارهای مجلس قانونگذاری آمریکا بالا رفتند و حصار امنیتی کنگره را شکستند و با پلیس درگیر شدند به واقعه تاریخی تبدیل شد که به گفته خبرگزاری اسوسییتد پرس رویارویی سیاسی بی‌سابقه ای پس از قرن 19 میلادی در این کشور به شمار می رود. رویارویی کم سابقه ای که در یکی از قدیمی ترین دموکراسی های دنیا رخ داد و برخی رهبران جهان رئیس جمهوری آمریکا را مسئول آن دانستند، از جمله آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که گفت عدم پذیرش شکست از سوی دونالد ترامپ زمینه ساز اتفاقات چهارشنبه در واشنگتن بود.
Zweifel am Wahlausgang wurden geschürt und das hat die Atmosphäre dafür bereitet.
آنگلا مرکل گفت که در هر انتخاباتی برندگان و بازندگانی وجود دارد. همه باید مسئولانه رفتار کنند تا دموکراسی بتواند به عنوان برنده باقی بماند.
Diese Demokratie wird sich als viel stärker erweisen.
صدر اعظم آلمان تاکید کرد که به قدرت دموکراسی در آمریکا اعتقاد دارد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم صحنه‌های پیش آمده در کنگره آمریکا را شرم‌آور خواند و بر لزوم یک انتقال صلح‌آمیز و منظم قدرت در این کشور تأکید کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم به این وقایع واکنش نشان داد.
What happened today in Washington DC is not America. Definitely.
امانوئل مکرون گفت آنچه در واشنگتن دی سی اتفاق افتاد قطعاً آمریکای واقعی نیست. ما به قدرت دموکراسی آمریکایی اعتقاد داریم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از متحدان اصلی آمریکا هم رفتار بخشی از طرفداران دونالد ترامپ را شرم‌آور خواند.
was a disgraceful act and it must be vigorously condemned.
بنیامین نتانیاهو هجوم به ساختمان کنگره را محکوم کرد و خشونت را مخالف ارزش‌های پذیرفته شده در آمریکا و اسرائیل دانست. مقام‌های برخی کشورهای دیگر از جمله هند و ژاپن هم خشونت‌ها در واشنگتن را محکوم کردند و حمایت خود را از دموکراسی آمریکایی اعلام کردند. اما در این میان واکنش جمهوری اسلامی ایران متفاوت بود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز پنجشنبه در حالی که لبخند معروف خود را بر لب داشت، دموکراسی آمریکا را فشل توصیف کرد. حسن روحانی در حالی از دموکراسی غربی انتقاد می‌کند که سازمان ملل متحد و کشورهای غربی بارها انتخابات ایران را به دلیل نظارت شورای نگهبان و رد صلاحیت نامزدها غیر آزاد خواندند. حسن روحانی در ادامه اینطور گفت:
امیدوارم این درس عبرت باشه برای همه دنیا و درس عبرت باشه برای حاکمان بعدی کاخ سفید بیان و اونهایی که دو هفته دیگر میان و قدرت رو در دست میگیرن جبران بکنن.
مقام های جمهوری اسلامی امیدوارند که دولت جو بایدن به برجام بازگردد و سیاست متفاوتی را در قبال ایران در پیش بگیرد، سیاستی که شاید بتواند گرهی از مشکلات اقتصادی ایران را باز کند.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در این لحظاتی که با شما صحبت می‌کنیم، آمار جهانی کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان به 88 میلیون بالغ شده. از 88 میلیون عبور کرده که از این بین مجموعاً بیش از 63 میلیون تن بهبود یافتند. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک به 1,900,000 تن نزدیک شده. اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان بالغ بر 22,700,000 مورد برآورد می شود که از آن میان 99.5% خفیف و 108,000 بیمار، معادل 0.5% مبتلایان، وضعیتشان جدی یا بحرانی گزارش می شود. از مجموع بالغ بر 65 میلیون مورد مختومه در جهان تا کنون 97% بهبود یافتند و 3% درگذشتند. 22:27 دقیقه ایران صدای ما را از برنامه شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. میرسیم به رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا این بار به ملاقات مسعود مصاحب، دو تابعیتی ایرانی اتریشی میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
یکی از ده ها شهروند دو تابعیتی است که طی سالهای اخیر در جریان سفر به ایران بازداشت و زندانی شده. بازرگان 73 ساله‌ای که تابعیت مضاعف اتریش را دارد و دبیر کل انجمن دوستی ایران و اتریش است. مسعود مصاحب، فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک در مقطع دکترا. از مهاجرتش به اتریش بیش از 50 سال می گذرد. او در سالهای اخیر در شرکت مداسترون مشغول به کار بود، شرکتی که در زمینه درمان با یون پژوهش و فعالیت می کند، فناوری نسبتاً جدیدی که به یون تراپی معروف است. مسعود مصاحب زمستان سال 97 به همراه هیئتی متشکل از پژوهشگران این شرکت اتریشی به تهران سفر کرد و در جریان همین سفر بود که بازداشت شد. بازداشتی همراه با فشار و آزار و تهدید تا علیه خود اعتراف کند. روندی مسبوق به سابقه که در سالهای اخیر در مورد شماری از زندانیان سیاسی تکرار شده. و تصاویری از این اعترافهای اجباری 23 مرداد امسال از تلویزیون حکومتی ایران پخش شد. فیلمی که این بازرگان در آن به جاسوسی اعتراف می کند. قوه قضاییه ایران این بازرگان را متهم کرده که در قالب انجمن دوستی ایران و اتریش برای چند کشور خارجی جاسوسی کرده و اطلاعاتی از ایران برای آنان فرستاده است. اما خانواده‌اش میگویند این اتهام بی اساس است و او نه تنها به وکیل دسترسی نداشته، بلکه اصول دادرسی عادلانه هم در موردش رعایت نشده است. این شهروند ایرانی اتریشی از حدود 2 سال پیش در زندان اوین به سر میبرد، در شرایطی که از ناراحتی قلبی، نارسایی کلیوی، بیماری دیابت و فشار خون بالا رنج میبرد و حالا خطر ابتلا به بیماری کووید 19 هم تهدیدیست بر جان او. در صورتی که تلاش‌های دیپلماتیک دولت اتریش برای آزادی مسعود مصاحب به نتیجه نرسد، او باید 8 سال آینده را هم در زندان سپری کند، دور از اعضای خانوادهش که 4000 کیلومتر دورتر در شهر وین پایتخت اتریش چشم انتظار بازگشت او هستند.
در میان 176 سرنشین و خدمه هواپیمای مسافربری اوکراینی، کودکان و نوجوانان کم نبودند. یکی از آنها نوجوانی 17 ساله به مناسبت سالگشت فاجعه پرواز 752 فرشته قاضی از رادیو فردا گفتگویی دارد با مهرزاد زارعی، پدر وی.
آقای زارعی، من میخوام در صورت امکان برگردیم به حدوداً 1 سال پیش و به من بگید که اون موقعی که آراد سوار هواپیما شد و شما منتظرش بودید و بعد متوجه شدید که این فاجعه رخ داده و دیگه نخواهد اومد، چه اتفاقی افتاد؟
بله، حقیقتاً زمانی که آراد رفتش فرودگاه به من زنگ زد، گفت که الان فرودگاه هم دارم میرم و بوردینگ پس هم رو گرفتم که برم سوارشم و بخوام بیام. اینه که من اصلا من یه استرس خاصی رو داشتم به خاطر اینکه اینا توی همون زمان پایگاه خالی امریکایی‌ها رو زده بودن. اینه که یه دونه اپلیکیشن هستش توی اینترنت که فلایت رو میتونی چک بکنی. داشتم من اونو چک میکردم که مثلا زمانی که تیک آف بکنه و به زمانی که میخواد پرواز بکنه داشته باشم. اینه که یه استرس، یک دلشوره خیلی عجیبی داشتم توی اون شب. دهه گفتش که تأخیر داره تا اینکه بالاخره رو اون فلایت اومد که بالاخره بعد از نزدیک به 1 ساعت هواپیما گفت تیکاف کرده، که اون موقع بود خب آدم یه مقدار از اون استرسی که داشتم کم شدش. بعد روی همون اپلیکیشنه چک میکردم، نشون میداد که هواپیما در حال پروازه و داره بلند میشه و در جریانه که به سمت کیف حرکت میکنه. داشتم نگاه میکردم اونو، مثلا بگو یه 20 دقیقه نیم ساعت شد همینطوری داشتم نگاه میکردم. اینه که اومدم من لپتاپ رو باز کردم که یه دونه میوزیک بذارم. پیج فارسی رو که باز کردم نوشته بودش که یه دونه هواپیمای اوکراینی سقوط کرده. من فکر کردم که این مثلا مال اون هواپیمای قبلی اوکراینه که قبلا سقوط کرده. بعد خیلی ناراحت شدم واسه اونا. بعد آخرش نوشته بود خبر مال امروزه. گفتم مگه میشه که مال امروز باشه؟ اینترنت رو ریست کردم، دوباره باز کردم، دیدم همون خبر هستش و همه اون چیزهایی که نوشته بود راجع به هواپیما که سقوط کرده هنوز همونجاست. یه لحظه به ذهنم اومد که پرواز آراد رو با این پرواز چک بکنم. نگاه کردم اصلا شماره پروازش رو با اون پروازی رو که توی اینترنت بود، دیدم یکیه، ولی اینجا بود که تمام بدنم رو یک عرق سرد گرفت. باورم نمیشد، کل کامپیوتر رو شاددم کردم. 2 دقیقه ایستادم، دوباره روشن کردم کامپیوتر رو. این موقع بود که دوباره دبل چک کردم چهار بار پنج بار دوباره این شماره رو نگاه کردم که ببینم پروازش همونه که مثلا با شماره پروازش مچ میشه، که متاسفانه همون بودش دیگه. بعد نیست توی ایران خیلی صبح زود بود، زنگ زدم ایران، هر چیز به برحال به چند نفری که تلفن داشتم تماس گرفتم مستقیم با این اپ یا با تمام این چیزا، متاسفانه تو اون زمانیش که از جواب نداد. یک ساعت حالا یک ساعت رو از این جریان گذشته، من سوار ماشین شدم رفتم فرودگاه ایرپورت اینجا، رفتم توی فرودگاه اونجا پرسیدم، متاسفانه کسی اونجا هنوز خبر نداشت، نمیدونست توی فرودگاه. بعد یک چیز بودش، یه دونه کیوس بود توی فرودگاه، حالا شده مثلا ساعت 11:30 شب اینا، توی فرودگاه کسی نبود، اون کیوسک رو پیدا کردم گفتم اینه، گفت نه هنوز هیچ خبری نیستش. پیدا کرد یه دونه مال سالهای گذشته بود، گفت این هستش. یه دونه همینطوری که داشت سرچ میکرد، آره فقط 4 نفر بیشتر کشته نشدن توی این سقوط و اینجوری اونجوری، اصلا مثل اینکه دنیا رو به من دادن. پریدم بالا نگاه کردم، همینطوری داشتم میخوندم یه لحظه دیدم نه این پرواز اوکراین نیست، دیدم اینا نمیدونن اینجا موندن چیز دیگه، چی بهش میگم که دادم چیزی رو بخواد دستگیرش بشه نمیشه. دوباره برگشتم خونه. تو مسیر که داشتم برمیگشتم ارتباط با ایران برقرار شد، گفتم برم توی اونجا که چیز هستش. زمانی که زنگ زدم کسی باور نمیکرد، مجبور شدم خیلی ببخشید با زبون فوش ناراحتی بد و بیرا گفتن، اونا باور نمی کردن که اینجوریه، ولی من گفتم بریم. رفتن، زنگ زدن فامیلی از شیراز حرکت کردن اومدن تهران، و کسانی هم که توی تهران بودن آشنا اونا هم رفتن اونجا. متاسفانه بقیه قضایا دیگه.
بعد چه اتفاقی افتاد؟ شما ایران رفتید چیکار کردید؟
من همون موقع رفتم اینجا، من پاسپورت ایرانی ندارم، اینه که رفتم اینجا که مدارکم رو با وکیلم مچ کردم که بفرستن یه دونه برگ چیز به من بدن، برگ ورود به ایران به من بدن. بعد حالا توی این مدت مثلا شده بود بعد از ظهرش یا یه همچین چیزی. بعد اینجا همینطوری تا بعد از اون که چیز شد، صحبت از سقوط نبودش، صحبت از موشک بودش و این چیزا که هواپیما سقوط نمی کنه و احتمالا با موشک زدن و این چیزا، هی یواش یواش این صحبت ها اومد بیرون. فرداش بود اینجا منتظر بودم که این برگه رو که باید بیاد از واشنگتن باید میفرستنن اونجا که از واشنگتن بیاد و برسه اینجا که فرستاده بودن، شاید مثلا 3 روز طول کشید. که بعدش متوجه شدیم که اصلا این سقوط نبوده و به هر حال توسط موشک سپاه پاسداران هواپیما رو زدن و اونجا بود که بلند شدم بخوام برم. اینجا دوستان چیز نکردن که من بخوام برم، نسبت به سابقه گذشته که توی به هر حال توی ایران هستش که با اون بلد بری و مشکل ساز میشه و نمیذارن و مثلا ورود بکنی یا این چیزا. تا اون موقع بود دیگه فامیلی آشنا توی ایران رفته بودن و دیگه گذشت، تا اینکه تونستیم با کمک سفارت انگلیس، ما به خاطر دارا بودن تابعیت انگلیسی پاسپورت انگلیسی هم داریم، اینه که با سفارت انگلستان توی تهران تماس داشتم همون شب حادثه با اونا کانفرم کردم، اونا خیلی کمک کردن و کسانی کانادایی که رفته بودن ایران با اونا در تماس بودیم. بالاخره بعد از تمام مشکلاتی که بودش و که نمیخواستن برها اوراد رو به ما پس بدن، میخواستن اونجا خاک به همونجا ببرن که به خاک بذارن، موفق شدیم که اوراد رو بعد از 21 روز ما اوراد رو بیاریم.
آقای زارعی، وقتی که رسما دیگه اعلام شد موشک سپاه پاسداران بوده، نه نقص فنی و نه سقوط نوع دیگری، اون موقع چه حسی به شما دست؟
واقعیتش اون موقع که خبر اول شنیدیم، خب بی نهایت این خبر سنگینی بود که بر اثر سقوط مثلا این هواپیما اینجوری شده باشه، که دل خیلی ناراحت بودم. ولی زمانی رو که شنیدیم که این توسط موشک‌های سپاه ایران اینجوری شده، واقعا دنیا یا درد ما میتونم بگم 1000 برابر 10000 برابر شد، اصلا قابل آرامش یا قابل مثلا چیز نبودش. دردی بود که هر لحظه مثل کوه آتشفشان داشت منفجر میشدیم، واقعا نفس کشیدنمون همینطوری که روزهای اول سخت بودش تا الانه به همین صورت هست، سخت بود، سخت هست نفس کشیدن، که واقعا چطور ممکنه یک نیروی امنیتی بالای شهر مثلا کاپیتال، بالای فرودگاه بین المللی چطوری مثلا ممکنه که هواپیمای مسافربری رو مورد حمله قرار بدن یا با موشک ساقط بکنن. اینه که تو اون زمان واقعا درد ما اصلا بگم شاید صدها برابر، هزاران برابر شد.
چیز دیگری از وسایل شخصی آراد که در اون پرواز بوده یا چمدونش به خانواده شما تحویل داده شد؟
هیچ چیزی به جز خود آراد که آوردم اینجا نه به ما دادن نه چیزی بود. آراد زمانی که رفت اینجا خب گفتن نداره. به هر حال لپتاپی رو که خیلی دوست داشت اینجا، من 4,050 دلار لپتاپشو گرفته بودم، آخرین مدل موبایلشو گرفته بودم، طلاهاشو داشت، دستبندشو داشت، نمیدونم تمام این چیزا داشت که در مقابل خودش به اندازه ارزنی ارزش نداشت. اینا چیزایی نیست که دیگه واسه ما ارزش دار باشه یا ارزش داشته باشه. ارزششون دست گل ما بود که پرپر کردن. نه توی ایران هیچ چیزی حتی به چیز نکردم به جز اینکه روزای اول تهدیدم میکردم، تلفن می زدم و تا این آخری هم خیلی تهدید کردم، ولی تا به این روز ما آشکار نکردیم یا به جز با پلیس و RCMP کانادا. به هر حال به جز این چیز دیگه ما از ایران ندیدیم.
ممکنه در مورد این تهدیدها حالا که صحبتشو کردید بفرمایید، این تهدیدها چی هست، چی میخوان و از چه از زاویه در واقع کیا دارن تهدید میکنن؟
والا من به یه جایی رسیدم که اینجا تلفن که بدون نامبر با گرفتن شماره با من دیگه امکان پذیر نیستش. اینقدر تلفن ها میشد و که شما بیشتر از دهنتون صحبت میکنید، خفه شید، ما بالاخره تقاص شما رو هم خواهیم داد، ما نمیدونم از این صحبت های اینجوری که بار نمیدونم. آخه یه مقدار نسبت به بقیه، خب اگه توی خود پیج آرادم نگاه بکنید نسبت به بقیه تونتر عمل میکنیم، مخصوصا زمانی که عکس های این جنایتکاران رو من به آتیش کشیدم. اون زمان بود که خیلی حملاتشون زیاد شده، خیلی تهدیداشون زیاد شد، مجبور شدم با کمپانی تلفنم و با آنونا رو بلاک کردیم که نتونن آنون کسی تلفن بزنه یا اینکه با من بتونن ارتباط برقرار بکنن روی آنون. اینه که خیلی از این چیزا بودش و هستش و توی اینستاگرام همیشه مثلا پیغامای خیلی بد میادش و اینا.
یک سال الان گذشته و طی این یک سال رفتار جمهوری اسلامی رو دیدیم، بیشتر مصادره جنازه ها بود، تهدید و تحت فشار قرار دادن خانواده ها، تا رسیده الان اینجا که در واقع گفتن 150 هزار دلار غرامت میخوان بدن. شما چی فکر میکنید؟
والا بچه های پرواز 752 فکر نمی کنم هیچ کدوم از این بچه ها افرادی بودن که از لحاظ مالی مشکل مالی داشته بودن یا داشته باشن. از همون روزای اول هم من گفتم، خیلی تمام بچه ها هم گفتن، ما هیچ کدوم به دنبال غرامت یا دیه نیستیم، هدف ما دادخواهیه. تنها چیزی رو که ما میخواییم دادخواهیه و به مجازات و محاکمه رسوندن تمام جنایتکاران، از بالاترین عضو این جنایت که رهبر جمهوری اسلامی باشه تا اون پایین ترین درجه اون کسی که پشت اون تور عنوان بوده، تمام این جنایتکاران اینا به اون نتیجه رسیدن که با هدف قرار دادن این هواپیما میتونن جلوگیری از جنگ بکنن، میتونن برای خودشون ساپورت روسیه رو بخرن که اگر که جنگی با امریکا شد ایران رو بکاپ بکنه در اون زمان. اینه که هدف قرار دادن این هواپیما کلن با برنامه ریزی، کلن با یک هدف خیلی مشخص بوده که اینا این کار رو انجام دادن. ما حقیقتاً هیچ زمانی حاضر به گرفتن دیه یا غرامت نیستیم، فقط دادخواهی میخواییم، فقط به محاکمه رسوندن میخواییم که اونم انشالله خود عزیزان کمک میکنن، همینطوری که توی این یک سال کمک کردن، همینطوری که توی روزای اول با اینکه جمهوری اسلامی تمام تلاششو کرد که کتفان کنه و این جنایتشو سرپوش بکنه، سرپوش بذاره، خودشون کمک کردن و رسوا شدن این جنایتشون. از این به بعدم خودشون کمک میکنن به ماها که پیش بریم، چون بیگناه قتل عام شدن، چون بیگناه پرپر شدن، جاشون خیلی خالیه. بدون اونا نفس کشیدن واسه ما سخته، بدون اونا دیدن به راه رفتن، نمیدونم، هیچ چیزی برای ما راحت نیستش. اینه که یه عهد و پیمانی رو بستیم و اونو تا آخرین زمانی که بتونیم تا آخرین نفسمون این راه رو خواهیم رفت.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.